أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا اورعیت به عنوان یک مرجح در مورد دو مجتهد متساوی یا دو مجتهدی که احتمال اعلمیت در هر دو وجود دارد لکن مشخص نیست کدام یک اعلم است، میتواند به عنوان یک امری که موجب ترجیح یکی از این دو مجتهد بشه محسوب بشه یا نه. پس میخوایم ببینیم آیا در دوران امر بین اورع و غیر اورع آیا لازمه به اورع رجوع کنیم یا خیر. عرض کردیم اقوال مختلفی در این مسئله وجود داره. برای قول به وجوب رجوع به اورع چند دلیل اقامه شده. دلیل اول مقبوله عمر ابن حنظله است و روایاتی نظیر این مقبوله که در باب قضا وارد شده. در مقبوله این عبارت آمده، دیگه حالا ما متن روایت رو نمیخوانیم، روایت یه روایت طولانیه، اما این قسمتی که مورد نظره الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما علیکم السلام. وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 1 صفحه 75 میشه. در این روایت بر ترجیح به اورعیت تأکید شده چون میفرماید الحکم ما حکم بهی اعدلهما تا میرسه به و اورعهما. حکم اون حکمی است که اورع از اون دو نفر صادر بکنن. این ترجیح از عبارت روایت استفاده میشه و البته شامل صور مختلف هم هست، چه صورت تساوی چه اون فرض دیگر که اعلم از این دو نفر معلوم بالاجمال باشن، مطلق شامل هر دو هم میشه. علیکم السلام. لکن در مورد این روایت اگر خاطرتون باشه ما مطالبی رو سابقا عرض کردیم، البته بعضی در این روایت اشکال سندی کردن مثل مرحوم آقای خویی که اساسا سند مقبوله رو ایشون ضعیف میدانه، اما ما عرض کردیم این مورد قبوله. بعضی هم مثلا از نظرشون برگشتن، ابتدا ضعیف میدانستن بعد پذیرفتن، اما ما بررسی کاملی در مورد سند مقبول انجام دادیم و عرض کردیم روایت معتبره. اما تقریبا 5 اشکال در استدلال به این روایت
بر مرجعیت اورعیت وجود داره. اشکال اول این که ما گفتیم این روایت اصلا مربوط به باب قضا و فصل خصومت، اون هم مربوط به قاضی تحکیمه، یعنی به مطلق باب قضا هم مربوط نمیشه، چه برسد به این که ما بخواهیم از این روایت در باب قضا و سپس در باب فتوا استفاده کنیم. الحکم حکمه، این یعنی حکمی که قاضی تحکیم می کند، پس مربوط به مطلق باب قضا هم نیست. ثانیاً سلمنا که روایت مربوط به مطلق باب قضا باشه و اختصاصی به قاضی تحکیم نداشته باشه، لکن هیچ ملازمه‌ای بین مرجعات باب قضا و باب فتوا نیست. یعنی این چنین نیست که اگر یه چیزی موجب ترجیح در باب قضا بود، مثل مثلا اورعیت، که ما به واسطه اون بخوایم یه قاضی رو بر قاضی دیگه ترجیح بدیم، این لزوماً در باب فتوا هم جاری باشه. بین باب قضا و باب فتوا تفاوت‌هایی است، از جمله مثلا در باب قضا غرض شارع فصل خصومته، شارع در باب قضا به دنبال این است که نزاع پایان بگیرد، لذا احتیاط، توقف و تخییر در باب قضا معنا نداره. اما در باب فتوا غرض اخذ حجت برای عمله، یعنی انسان دنبال این است که یه حجتی پیدا کند تا با استناد به اون حجت عمل بکنه. و ملاک عمده در مشروعیت تقلید و حجیت فتوا هم رجوع جاهل به عالم بود، لذا در باب فتوا تخییر و احتیاط هیچ منافاتی با غرض شارع نداره، به خلاف باب قضا. لذا چه بسا در باب قضا مرجحاتی لازم باشه مطرح بشه که در باب فتوا چنین ضرورتی وجود نداره، چنین اقتضایی وجود نداره. ثالثاً ظاهر مقبول این است که این اوصاف چهارگانه با هم به عنوان مرجح محسوب میشن، اینجور نیست که هر کدام مستقلن ملاک برای ترجیح باشن. چون ببینید میگه الحکم ما حکم بهی اعدل و افقه و استق و اورق، یعنی این مجموع اوصاف اربعه اگر در فقیهی وجود داشت، این موجب ترجیح او بر سایرین میشه. شاهدش هم اینه که عطف این اوصاف به یکدیگر به وسیله واو انجام شده. اگر او بود خب میشد این رو شاهد گرفت. لیکن اینجا به قرینه این که عطف به باب شده معلوم میشه مجموعه اوصاف اربعه با هم
به عنوان مرتبه قلم داد میشن، لذا اولویت به تنهایی نمیتونه مرتبه باشه، به نیاز برای تنهایی لاغنم در فرم ملازمه بین مرجحات باب قضا و باب فتوا را هم بزنیم. اصلا از همه اشکالات گذشته صرف نظر میکنیم، این مرجحات در خود باب قضا هم لزومی نیست، یعنی در واقع نحوه بیان این مرجحات در روایات مختلف که مربوط به باب قضا هست دال بر این است که این مرجحات صرفاً یک اولویت رجوع برای مکلف ایجاد میکنه، نه لزوم رجوع. اگر ضرورت رجوع به این مرجحات ثابت بود باید این با یک رابطه معین و مشخص بیان میشد. شما نگاه میکنید در روایات مختلف این مرجحات بعضاً به صورت چهارتایی، گاهی به صورت ستایی، گاهی حتی فقط دو وقت از این اوصاف اربعه و یا حتی یک مورد از این موارد چهارگانه بیان شده. خب اگر این اوصاف به عنوان یک امری بود که ضرورت رجوع به واجد این اوصاف را ارتضا می‌کرد، معنا نداشت که از روایات مختلف چند وصف را اونم به این شکل بیان بکنیم. ما بنابر عرض به حضور شما این نحوه بیان روایات نمیتونیم ترتیب بین این مرجحات رو استفاده کنیم که اصلا کدام مجیدگری مقدمه، در حالی که اونایی که قائلن مثلا به لزوم رعایت اعلمیت، اعلمیت رو بر همه این اوصاف مقدم میدارن. ما در صورتی میتوانیم سرایت بدیم این ملاک را به باب فتوا که در خود باب قضا اولا این مطلب مسجل بشه، بعد بگیم که خب حالا در باب فتوا هم این مسئله قابل توجه، در حالی که در خود باب قضا این مرجحات به عنوان یک امر لازم تلقی نشد. دلیل نیست که رعایت این مرجحات لازم باشه، صحبتی اولویت درست باشه. و خامسا اشکال پنجم این است که سلمنا از همه اشکالات اربعه پشت‌پوشی بکنیم. اینجا دلیل اخص از مدعا، چون مدعا مطلق صور کلافه، صور کلافه یعنی صورت علم به موافقت و مخالفت فتاوا در هر دو فرد، چه تساوی مجتهدین چه اینکه احتمال اعلمیت هر دو داده بشه
و یقین به اعلانیت یکی از این دو نفر باشه. چه صورت علم به مخالفت فتاوای این دو نفر در هر دو فرد و چه صورت شک در موافقت و مخالفت فتاوای این دو نفر در هر دو فرد. این ها سمیدی مدعا مطلق لزوم رجوع به قوره هست، لیکن دلیل فقط شامل صورت علم به مخالفت فتاوا. اگر به روایت دقت بکنید در متن روایت
آمده اختلفا، اون دو نفر اختلاف کردن در حدیثشون از شما. پس علم به مخالفت فتاوا هست. اگر ما از همه اشکالات گذشته هم صرف نظر کنیم، این فقط اثبات میکند مرجحیت اورعیت را فقط در صورت علم به مخالفت فتاوا. این اصلا روایت در این مورد وارد شده و نسبت به بقیه صور اون دو صورت دیگر این دلیل نمیتونه اثبات بکنه مرجحیت اورعیت را. لذا این اشکالات پنجگانه به نظر ما در مورد استدلال به مقبوله عمر ابن حنظله مانع پذیرش اورعیت به عنوان یک مرجح. اما دلیل دوم، پس دلیل اول تمام نیست، اما دلیل دوم، بعضی ادعای اجماع بر وجوب رجوع به اورع کردن، یعنی اورعیت در نظر اونها به عنوان یک مرجح یه امر اجماعی است. بعضی ها مثل محقق ثانی این ادعا رو کردن، لکن این دلیل هم مخدوشه، اشکال هم در ناحیه صغراست و هم در کبرا. اما صغرویان اشکال دارد، چون این مسئله مورد اختلافه. خیلی ها مرجح اورعیت را مرجح به حساب نمیارن، مسئله مورد اختلافه. وقت چطور چیزی که مورد اختلافه درش ادعای اجماع میشه؟ و اما کبرویان اشکال دارد، برای اینکه این اجماع منقوله یا محتمل مدرکیه. بر فرض هم که اختلافی نباشه در مسئله، مشکل این اجماع اینه که این اجماع منقول یا محتمل مدرکیه است. پس این دلیل هم میره کنار. دلیل سوم، خوب دقت کنید این دلیل رو که فرقش با دلیل چهارم هم معلوم بشه. دلیل سوم در واقع از زمینه دو مقدمه و دو مطلب حاصل میشه. مقدمه اول این است که ما اجماع داریم بر این که احتیاط بر عامی واجب نیست. خوب نگاه کنید، این اجماع غیر از اون اجماع مورد ادعا در دلیل دومه، معقد اجماع اونجا این بود که رجوع به اورع اجماعیست، اما معقد اجماعی که اینجا دارن ادعا میکنه این مستدل این است که عدم و وجوب الاحتیاط علی العامی، یعنی مقلد و عامی میتواند تقلیدم بکنه، احتیاط برش واجب نیست و در تقلید خودش همیشه باید اعمالش مستند به فتوای یک مجتهدی باشه که تقلید از او جائزه. خب حالا در مورد فرض بحث ما که دو مجتهد متساوی هستند یا اعلم از اونها معلوم نیست، عامی مخیر است بین اون دو نفر، پس تخییر در فرض محل بحث ما به طور طبیعی از این اجماع به دست میاد، اجماع بر این که عامی لازم نیست احتیاط کنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم حکم عقل است، یعنی در این جایی که بین این دو مجتهد تخییر ثابته، یعنی مقلد در رجوع به این دو مجتهد مخیره. حالا اگر یکی از این دو نفر اورع باشه، در واقع امر دائر است بین تعیین و تخییر، چون از طرفی محتمل است که فتوای اورع و غیر اورع به نحو تخییری برای او حجت باشه، این احتمال، یعنی فرقی بین اورع و غیر اورع نباشه. اما در این حال محتمل است که فقط فتوای اورع برای او متعین باشه، یعنی فتوای غیر اورع اصلا برای او حجت نباشه. خب داریم میگیم تعیین و تخییر، دوران هم بین تعیین و تخییره، میگیم از طرفی این احتمال داره، از طرفی هم محتمل است که معیناً فتوای اورع براش ثابت باشه. در دوران بین تعیین و تخییر عقل از باب احتیاط حکم به تعیین میکنه، یعنی عقل میگوید فتوای اورع قطعاً حجته، چه ما قائل به تعیین باشیم چه تخییر، بالاخره در هر دو طرف قدر مسلم این است که فتوای اورع حجیت داره. اما اگر ما جانب تخییر رو بگیریم و رجوع به فتوای غیر اورع بکنیم، شک داریم در حجیت فتوای غیر اورع، اصلا ما نمیدونیم فتوای او برای ما حجت هست یا نیست، و شک که در حجیت فتوای غیر اورع مسابقه با عدم حجیت، شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت، اینو بارها گفته شده و خوندید. پس نتیجه اینه به حکم عقل فتوای اورع تعیین داره. پس ببینید در دلیل سوم دو مقدمه و دو مطلب به هم زمیمه شد، هم اجماع و هم حکم عقل. با اجماع، اجماع بر عدم وجوب احتیاط نتیجه گرفت، پس ما مخیریم.
بین اورع و غیر و بین دو مجتهد. حالا که پای اورع به میان میاد، امر دائر میشه بین تعیین و تخییر، عقل حکم به جانب تعیین میکنه. نتیجه اینه اورعیت یه مرجحه که باید رعایت بشه، یعنی به غیر اورع نمیشه رجوع کرد. این دلیل سوم. لکن به این دلیل هم اشکالاتی وارد شده. خوب ناز بفرمایید. اشکال اول یه اشکالی است که مرحوم آقای خویی فرمودن که به نظر ما این اشکال وارد نیست. مرحوم آقای خویی اشکال کردن که مقدمه اول تمام نیست، یعنی اشکال به اجماع کردن. میگن این اجماع تمام نیست، چون اون چه که به نحوه مسلم و قطعی میتونیم ادعا بکنیم این است که اجماعی است که شارع راضی به عمل به احتیاط از سوی همه مکلفین نیست. اگر قرار باشه همه مکلفین راه احتیاط رو اختیار بکنن، این مستلزم عسر و حرج و اختلال نظام، و شارع راضی به اختلال نظام و عسر و حرج مردم نیست. این رو به نحو قطعی میتونیم ادعا کنیم که مورد اتفاق و اجماع. لکن عدم رضایت شارع به عمل به احتیاط از ناحیه همه دلیل بر این نیست که حتی در بعضی موارد هم شارع راضی به احتیاط نباشه. مثلا در جایی که دستور میدهد به اخذ به فتوای موافق احتیاط از بین دو فتوای متعارض، میگه اونی را که احوت است اختیار کن. آیا میتونیم ادعا کنیم این احتیاط هم از نظر شارع حرامه؟ قطعا اینطور نیست. اونی که ما میتونیم ادعا کنیم به نحوه یقینی از دید شارع حرامه و اجماعیه، احتیاط از ناحیه همه مکلفین که موجب عسر و حرج و اختلال نظام میشه. اما اجماع بر این که عامی نمیتونه احتیاط بکنه، چنین اجماعی وجود نداره. یعنی ایشون در واقع اشکال به مقدمه اول این دلیل کردن. خب اگر این اجماع مخدوش بشه، یعنی در واقع مقدمه دلیل از بین رفته و اصل استدلال منحدر میشه. خوب عنایت بفرمایید. اما ما به این اشکال مرحوم آقای خویی ایراد داریم. به نظر ما این اشکال وارد نیست، چون اجماع خوب اینجا رو دقت کنید، اجماع مورد ادعای مستدل عدم وجوب احتیاط بر عامی است.
مستدل میگه در مقدمه اول میگه اجماع بر مقلد باشید، احتیاط بر مقلد عامی و شخص عامی واجب نیست. اجماع بر عدم جواز احتیاط نشده. اگر اجماع مدعا عدم جواز احتیاط بود، اشکال مرحوم آیخویی وارد بود، در حالی که ملاحظه می فرمایید اجماع مورد نظر این است که احتیاط بر عامی واجب نیست. فرق بین این که بگیم مجمع علی عدم وجوب احتیاط، یا بگیم مجمع علی عدم جواز احتیاط. اون چه که در متن استدلال آمده و مرحوم آقای خویی فرموده، ببینید عبارت مرحوم آقای خویی اینه: ثانیاً الاجماع، داره دلیل دوم رو مثلا میگه، الا ان العامی لیس له العمل بالاحتیاط. شما از این عبارت چی میفهمید؟ العامی لیس له العمل بالاحتیاط یعنی چی؟ یعنی احتیاط براش جائز نیست، یعنی احتیاط برای او حرامه، احتیاط بر عامی حرام. ظاهر این عبارت اینه. و اون چه که خود مرحوم آقای خویی در جواب به این استدلال هم گفتن، در حقیقت این است که ما اجماع نداریم بر حرمت عمل به احتیاط حتی در بعضی موارد. پس گویا اجماع در نظر ایشون در استدلال بر عدم جواز عمل به احتیاط یا حرمت عمل به احتیاط، در جواب هم همین رو ایشون معیار قرار داده و جواب داده، در حالی که همونطوری که ما ذکر کردیم این اجماع که در کلمات مرحوم شیخ آمده و دیگران هم به تبع ایشون این اجماع را در جاهای مختلف مورد استناد قرار دادن، اجماع بر چیه؟ عدم وجوب احتیاط بر عامی، نه اجماع بر حرمت احتیاط بر عامی. و خیلی فرق است بین عدم وجوب احتیاط یا حرمت احتیاط از ناحیه عامی. این اجماع رو عرض کردیم، در کلمات مرحوم شیخ هم آمده، رساله اجتهاد و تقلید صفحه 48، رساله اجتهاد و تقلید شیخ انصاری صفحه 48. در کتب دیگر هم ذکر شده که این اجماع چیه. مرحوم آقای عرض به حضور شما حکیم هم این اجماع مورد ادعا رو همین اجماع بر عدم وجوب احتیاط بر عامی ذکر کردن. حالا یه حال به نظر میرسه اشکال اول که از ناحیه مرحوم آقای خویی به این دلیل سوم ایراد شده، این اشکال وارد نیست. اشکال دوم، پس این اشکال میره کنار. اشکال دوم در واقع اشکال محتوایی نیست. اشکال اینه که اساساً محور استدلال در دلیل سوم همون مطلب دوم و مقدمه دومه، یعنی نیازی ما به ذکر اجماع نداریم.
عمده مقدمه دوم است که همون حکم عقله. و البته مبنای حکم عقل هم عدم وجوب احتیاطه، یعنی بعد از آنی که فرض شد که احتیاط واجب نیست و مکلف در مورد دو مجتهد متساوی و همچنین دو مجتهدی که اعلم از اونها معلوم نیستند مخیره، یعنی ثابت شد که اینجا تخییل راه به اصطلاح مقابل مکلفه، حالا اگر فرض کنیم یکی از این دو مجتهد اورع باشن، اون وقت عقل حکم به تعیین میکنه، چون مورد از موارد دوران بین تعیین و تأخیر. ببینید پس ملاحظه میفرمایید اینجا در استدلال نیازی نیست ما بیاییم بگیم دو مقدمه داریم، یکی اجماع بعد نتیجه بگیریم، بعد بگیم مقدمه دوم هم حکم عقل، بعد نتیجه بگیریم پس اورعیت به عنوان مرجح باید قلم داد بشه. این اجماع اصلا نیاز نیست، فرض ما اصلا اینه که اینجا احتیاط واجب نیست، یعنی مبنای بحث ماست. لذا دیگه استفاده این از این اجماع به نظر میرسه لازم نباشه. یا به عبارت خلاصه تر، این دلیل در واقع نمیتونه به عنوان یه دلیل مستقلی از همون حکم عقل قلم داد بشه. میام سراغ دلیل چهارم. دلیل چهارم در واقع همون مقدمه دوم دلیل سومه. میخوام بگیم دلیل مستقلی نیست. بله اشکال دوم بله اشکال دوم به این دلیل وارده، لذا در واقع یعنی به این معنا گفتم یه اشکال شکلیه نه محتوایی. در واقع میخوایم بگیم این دلیل یه دلیل مستقل نیست. هرچی که در مورد دلیل چهارم در واقع مطرح میشه و مورد اشکالاتی که به دلیل چهارم میشه در واقع به این هم به مقدمه دومه دلیل سوم هم مربوط میشه دیگه، چون همونه، چیز جدا از اون نیست. بله میگم یعنی این همونیست که الان فقط حکم خود حکم عقله، منتها چون به این لحظه بیان شده خیلی فرمودی. در حقیقت میخوام اینو بگیم دلیل سوم و دلیل چهارم در واقع هر دو یه حقیقت رو میخوان بکنن و بیان بکنن، منتها دلیل سوم یه تبیین نادرستیه، دلیل چهارم تبیین درسته. دقت فرمودی؟ اینه که عرض کردم اشکال شکلیه، اون نیازی به ذکر اجماع نداریم، خود حکم عقل رو میان بررسی میکنیم. از این جهت من اینا رو جدا کردم که شما با دو نحوه بیان، مثلا این دلیل سوم رو مرحوم آقای خویی ذکر کرده، حالا نه به این قالبی که من گفتم که بگه دو مقدمه داریم، ولی دلیل سوم رو به عنوان یک اجماع بیان کرده، میگه این مسئله اجماعیه، بعدش هم میگه خب عقل اینو میگه، نتیجه میگیره پس مرجحیت اورعیت رو. البته بعد اشکال میکنه ایشون، میگه اگر این اجماع تمام باشه این دلیل تمامه، لیکن اجماع محل اشکال، ایشون به اجماع اشکال میکنه. فقط فرمودی اون اجماعی که ایشون ادعا میکنه اصلا این اجماع نیست اولا، بس هم نیازی به ذکرش تو این دلیل نیست. عمده این دلیل چهارم. دلیل چهارم همچون من سابقا به اصطلاح ذکر کردم، الان فقط خلاصه‌شو عرض می‌کنم که اصل دلیل در ذهنتون باشه
بعد ببینیم اشکالات که به این دلیل ایراد شده چیه. محصل دلیل چهارم این است که این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر و عقل در دوران بین تعیین و تخییر حکم به لزوم اخذ به اون چیزی می کند که احتمال تعین اون می رود، یعنی همون اصالت تعیین. خب در ما نحن فیه که ما مواجهه با دو مجتهد متساوی هستیم، یا دو مجتهدی که احتمال اعلمیت احدهما را می دهیم ولی در این حال علم اجمالی به اعلمیت یکی از اون دو داریم، علم اجمالی داریم، علم تفصیلی نداریم. اینجا با وجود وصف اورعیت در یکی از این دو مشک میکنیم آیا رجوع به اورع و غیر اورع به نحو تخییری لازمه یا اینکه نه تخییر در کار نیست، فقط باید به اورع رجوع شود تعیینن و فتوای او حجته. در این مورد عقل حکم میکند اگر اخذ به فتوای اورع بشه یقین به امتثال حاصل شده و فراغ ذمه یقینی خواهد بود، اما اگر اخذ به فتوای اورع به نحو تخییری بشه، یعنی هم بشه به اورع و هم غیر اورع اخذ کرد، با اخذ به فتوای غیر اورع یقین به فراغ ذمه و امتثال حاصل نخواهد شد. لذا از نظر عقل لازمه به اون چیزی عقل شود که احتمال تعین در اون وجود داره و اونم همون فتوای اعلم. این محصل دلیل چهارم. اینجا محقق اصفهانی یه اشکالی به این دلیل دارن، اینو انشاءالله ملاحظه بفرمایید ببینیم آیا این اشکال وارده یا نه. الحمدلله رب العالمین.